بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر خدمت دوستان عزیز. این جلسه قصد داریم در خصوص موضوع اپلیکیشن یعنی کاربرد صحبت بکنیم. چیزی که تا این جلسه طی حدود 10 جلسه گذشته بهش پرداخته شد، تأکید بر مؤلفه‌های زیرساختی فضای سایبر بود. در واقع ما اینجوری توضیح دادیم که مؤلفه‌های زیرساختی فضای سایبر همون ارکان سیستم سایبرنتیکی هستن که در واقع اینها تحت عنوان اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات در کنار هم و در قالب ساختاری که براشون وجود داره زمینی شکل گیری پدیده فضای سایبر رو فراهم میکنن. منطور بر این که حالا این چارگانه ارکان بتونه در عمل مورد استفاده قرار بگیره و به نوعی روی اون دنیای ما یک تغییری به وجود بیاره و ما رو به نوعی وارد فضای سایبر بکنه، لازم یک سقفی روی این ستون‌ها زده بشه. این سقفی که روی ستون‌های مربوط به زیر ساخت قرار میگیره و ما روی اون در واقع میشه گفت فضای سایبر رو بنا میکنیم و به تعبیری حتی فضای سایبر رو با اون درک میکنیم، همین مقوله اپلیکیشن یا کاربرد هست. حتی مفهوم اپلیکیشن خب خیلی متداوله، تحت عنوان اپلیکیشن پروگرام، برنامه های کاربردی، خب ما توی جاهای زیادی ازش استفاده میکنیم این مفهوم رو. حتی خب معروف دیگه، برنامه هایی که روی تلفن های همراه هم نصب میشه به طور مخفف بهش میگیم اپ، منظور همین اپلیکیشنه. البته بس خیلی فراتر از در واقع برنامه های گوشی ها و حتی برنامه کامپیوتری هست. منظور ما اینجا از کاربرد و اپلیکیشن هر چیزیه که بتونه نوعی خدمت سایبری ارائه بکنه و اون رو در اختیار افراد قرار بده که حالا به واسطه این اپ ها ارتباط بین افراد با فضای سایبر برقرار میشه، چه بسا حتی ارتباط جامعه و فضای سایبر هم از طریق همین اپ ها رقم میخوره. به بیان دیگه اگر شما صرفاً 4 تا رکن کنترل، در واقع اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات رو جای قرار بدید بدون اینکه اپی رو طراحی کرده باشین و اپلیکیشن و کاربردی روی اونها تعریف شده باشه، اون مقوله ها به خودی خودشون تغییر ایجاد نمی کنن یا برای ایجاد یک دنیای متفاوت توانی رو نمیتونن از خودشون نشون بدن. این توانایی دقیقا زمانی ظاهر میشه که ما با اپلیکیشن این مقوله ها رو ازشون استفاده میکنیم. یعنی اپلیکیشنی میاد مثلا مبتنی بر مقوله ارتباطات یک سازوکار رو تعریف میکنه و حالا میشه واسطی برای این که بین جامعه انسان و اون چیزی که حالا اصطلاحا بهش فضای سایبر میگیم ارتباط برقرار بشه. خب میخوایم در مورد تئوری کاربرد و مفاهیمش تو این جلسه صحبت بکنیم. خب قبل از اینکه ورود کنیم به موضوع کاربرد، خلاصه چیزهایی که در مورد چاره در خصوص ارکان اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات بیان کردیم اینها رو مرور میکنیم. گفتیم که در واقع چاره پاسخ به 6 سوال هست: چیست، چرا، چگونه، چگاه، چجا و چکس، که 3 سوال اول یعنی چیستی، چرایی، چگونگی مربوط به دکترین میشه و 3 سوال بعدی که بیشتر جنبه عملیاتی و اجرایی داره که مشخصه ها و اتریبیوت های مربوط به پیاده سازی رو به نوعی داره روشن میکنه، اینها در دانش مدیریت عموما بهشون توجه میشه. اما خب ما 8 سوال رو برای این ارکان پاسخ میدیم. در خصوص اطلاعات، همونطوری که گفتیم کیسی اطلاعات طبق حالا نظریه اطلاعات و فلسفه اطلاعات داده های ساختمند هست، داده های ساختمند که در واقع هم از الگوی ریاضی برخوردار هستن هم از الگوی فلسفی. چرایی اطلاعات ضرورت مقوله آگاهیه، چون بدون آگاهی و بدون دانش عملا چیزی رو نمیشه مورد استفاده و بهره برداری مناسب قرار داد. اساس ضرورت اطلاعات برای موضوع آگاهی. خب اطلاعات چگونه هست؟ اطلاعات متنوع، بسیار تنوع زیادی داره، حتی به این شکل که هر قالبی که ما بخوایم داشته باشیم اطلاعات این ظرفیت رو داره که اون قالب رو هم توصیف کنه هم خودش رو در اون قالب قرار بده. چگاه، چه زمانی اطلاعات استفاده میشه؟ اطلاعات همیشه استفاده میشه. چه جایی استفاده میشه؟ اطلاعات همه جا استفاده میشه. چه کسی از اطلاعات استفاده میکنه؟ همه از اطلاعات استفاده میکنن. به نوعی اطلاعات مثل همون آبه که توی شبکیه آبرسانی دوده های آب در جریان هست. حالا اینجا شبکه ما شبکه اطلاعات هست، اما خیلی عامه، اینقدر مفهوم عام و کلی هست که همه چیز و همه کس و به نوعی همه جا رو میتونه شامل بشه، بسیار هم متنوع. و خب البته در مورد جزئیاتش صحبت کردیم که مثلا در تئوری اطلاعات مفهوم اطلاعات رو خیلی ساده میشه به عنوان نگانتروپی یا همون انتروپی منفی تعریف کرد که بعد ارتباط پیدا میکنه با موضوع کنترل و به تبعش بقیه مقوله‌هایی که اینجا باهاشون سر و کار داریم. اما در خصوص کنترل، کنترل تغذیه اطلاعاته، تغذیه هدفمند و جهتمند اطلاعات. چراییش هم، چرا ما به کنترل نیاز داریم؟ برای جلوگیری از انحراف سیستم. خب کنترل چگونه انجام میشه؟ با استفاده از فرمان و فیدبک، چگونگیش رو هم قبلا صحبت کردیم. خب چه زمانی کنترل انجام میدیم؟ کنترل همیشه باید انجام بشه، چون هر لحظه ما از کنترل دست بکشیم قاعدتا شرایطی فراهم میشه که اون انحراف سیستم رقم بخوره. لذا اصل در کنترل اینه که کنترل همیشه باید رقم بخوره. خب کنترل چه جایی انجام میشه؟ در سیستم و محیط. بستر انجام کنترل سیستم و محیط سیستم هست. خب چه کسی در مقوله کنترل دخیله؟ خب کنترل توسط کنترل کننده برای کنترل شونده انجام میشه. خب تا اینجا هم پس مقوله کنترل روشن شد. حالا در خصوص چاره ارتباطات، ارتباطات انتقال هدفمند اطلاعات بود. حالا به طور مختصر بهش میگیم انتقال اطلاعات. خب هدف از ارتباطات چیه؟ هدف از ارتباطات به اشتراک گذاری اطلاعاته، information sharing. خب چگونه انجام میشه؟ با ارسال و دریافت، در واقع عمل ترانسمیت و عمل ریسیو فرایند ارسال و دریافت اطلاعات هست که چگونگی کار رو مشخص میکنه. چه زمانی ما از ارتباطات استفاده میکنیم؟ خب اینجا هنگام لزوم. ارتباطات و محاسبات اینها در واقع در خدمت هدف کنترل هستند، لذا هر وقت که سیستم کنترل بهشون نیاز داشته باشه ازشون استفاده میشه. پس چگاه میشه؟ هنگام لزوم. چه جا، در کجا حالا از ارتباطات استفاده میکنیم؟ توی کانال و رسانه. کانال محل انتقال سیگنال هاست، بعد رسانه هم در واقع تعبیر عمومی تری برای مفهوم محل انتقال پیام به حساب میاد. و چه کسی اینجا درگیره؟ قاعدتاً توسط فرستنده برای گیرنده انجام میشه. اما در محاسبات، چیستی محاسبات هم که پردازش اطلاعات بود، حالا با قید این که این پردازش اطلاعات با یک روال مشخص متناهی انجام میشه، یعنی سازوکار الگوریتمیک داره. تبدیل اطلاعات، چرایی محاسبات، هر هدف از محاسبات در واقع تبدیل اطلاعات، فراوری اطلاعات هست، اینکه اطلاعات از شکلی به شکل دیگه تبدیل بشه یا مجموعی از اقلام اطلاعاتی ترکیب بشن یک کلمه اطلاعاتی واحد رو تحویل بدن و مواردی از این دست که کلن در همین مقوله تبدیل اطلاعات میشه اون رو قرار داد. خب چگونگیش هم از طریق دریافت ورودی و ارائه خروجی هست. زمان انجامش چگاه میشه هنگام لزوم، چجا در جایی به اسم پردازنده، پردازنده یا همون پردازشگر، پروسسور وظیفه محاسبات رو به عهده داره. خب چه کسش هم که کسانی که درگیر هستن توی محاسبات قاعدتا توسط موجودیتی به اسم کامپیوتر برای فردی به اسم کاربر این کار صورت میگیره. خب این خلاصه در واقع مفاهیم پایه‌ای هست که ما توی زیرساخت فضای سایبر باشون آشنا شدیم و خب جزئیات و مفاهیمش رو اینجا خدمتتون عرض کردیم. اما بریم سراغ خود مقوله کاربرد و سعی کنیم مفهوم کاربرد رو تبیین بکنیم. خب کاربرد همونطور که اشاره کردم یک لایه‌ای هست که حالا روی این زیرساخت قرار میگیره. اگر ما اطلاعات رو به عنوان رکن پایه دیدیم و محاسبات رو به عنوان رکن اصلی، ارتباطات و محاسبات رو هم به عنوان ارکان فرعی دیدیم، کل این چهارتا حالا با نسبت و روابطی بینشون هم وجود داره، اینها زیرساخت فضای سایبر رو ایجاد میکنن. یعنی انگار ما یه لایه‌ای داریم به اسم لایه زیرساخت، روی لایه زیرساخت لایه کاربرد بنا میشه. یعنی شما زیرساخت رو آماده میکنید، ولی زیرساخت که به طور مستقیم استفاده نمیشه. برای استفاده از امکانات زیرساختی و طبیعتاً ارتباط اون با کاربر، انسان و جامعه، اینجا نیازمند یک لایه‌ای به اسم لایه کاربردیم که لایه کاربرد به نوعی بر اساس هدفی که براش تعریف میشه از این ارکان چهارگانه بهره برداری میکنه و استفاده میکنه و خدمتی رو خلاصه ارائه خواهد کرد. در واقع همونطور که قبلا هم تا حدی اشاره کرده بودیم، روی اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات یک سطحی به اسم سطح کاربرد یا اپلیکیشن ایجاد میشه. حالا این اپلیکیشن هست که به نوعی وظیفه اون هدف کنترل رو پیگیری میکنه که اطلاعات میده به بخش کنترل شونده و اطلاعات رو از بخش کنترل شونده دریافت میکنه. این همین بحثی که به عنوان فرمان و فیدبک داریم. درسته که فرمان و فیدبک به در واقع رکن کنترل مربوط هستن، اما کسی که مأمور هست که فرمان رو به کنترل شونده ارائه بکنه و بعد از اون طرف فیدبک رو از کنترل شونده دریافت کنه و به بخش کنترل مجددا تحویل بده، این واسطه اسمش کاربرد یا اپلیکیشن هست. از اپلیکیشن به عنوان واسطی بین زیرساخت فضای سایبر و مقوله‌هایی که حالا متأثر از فضای سایبر هستند خواهد بود. خب حالا کاربردهای ما بر حسب اینکه کدوم یکی از این ارکان رو به عنوان محور انتخاب می‌کنند انواع مختلفی خواهند داشت. یعنی بر حسب اینکه محور اطلاعات، محور کنترل، محور ارتباطات یا محور محاسبات برای کاربرد مورد توجه قرار بگیره، ما میتونیم چهار نوع کاربرد مختلف رو در نظر بگیریم. کاربرد محاسبات محور در واقع کاربردیه که اون رکن محاسبات توش پررنگ‌تره و به نوعی اگر هدف اصلی شکلی اون کاربرد رو کسی بخواد نگاه بکنه، اون مقوله، یعنی مقوله محاسبات توش برجست است. مثلا فرض بفرمایید دستگاهی مثل ماشین حساب، خود کامپیوتر، یا سرورهایی که ما برای برنامه و فایل داریم، یا اصلا برید تو مقوله‌های نرم افزاری، یک سخال نرم افزاری مثل پایگاه داده ها یا موتور جستجو، اینها کاربردهای محاسبات محورن. نرم افزارها، سخت افزارها، سازوکارهایی که هدف اصلیشون انجام محاسباته و دنبال کردن محاسبات، لذا میشن کاربردهای محاسبات محور یا کامپیوتیشن اورینتد اپلیکیشن. حالا اگر ما این در واقع تأکید رو مقوله ارتباطات داشته باشیم، کاربردهای ارتباطات محور موضوعیت پیدا میکنن، کامیونیکیشن اورینتد اپلیکیشن. مثلا ابزاری مثل خود تلفن، ابزار بی سیم، نرم افزار چت، خود شبکه اینترنت، ابزار ایمیل و به هر حال چارچوبی که برای ایمیل وجود داره، شبکه های اجتماعی، اینا همشون حداقل در نگاه اول به معنی کاربرد ارتباطات محور تلقی میشن، چون عمده تلاش و تمرکزشون روی شکل‌دهی زیرساخت ارتباطاتی و به تعبیری بهره برداری از امکانات ارتباطاتی هست و میخواد بین افراد و حالا مؤلفه‌هایی که وجود دارن مثلا ماشین ها و انسان ها مثلا ارتباط برقرار بکنه. خب اینم پس از این جنبه قابل ملاحظه است. موضوع بعدی کار مربوط کاربردهای کنترل محوره، کنترل اورینتد اپلیکیشن. بعضی از اپلیکیشن ها صراحتا و دقیقا در کاربرد کنترل پیاده سازی میشن. مثلا ببینید تمام سیستم های عامل در کامپیوترها وظیفه کنترل رو به عهده دارن، یعنی کارکرد اصلی و کاربرد اصلیشون کنترله. یا آنتی ویروس ها کار کنترلی دارن انجام میدن، میخوان مقابله بکنن با اینکه مثلا سیستم کامپیوتری دچار نفوذ یا مثلا هک یا چیزی از این دست نشه، لذا دارن یه وظیفه کنترلی انجام میدن. کلن آنتی مالورها و پاده بدافزارها این ویژگی رو دارن. درایورهایی که شما برای دیوایس های مختلف دارید، نه کارشون کار کنترلیه. و خب در خصوص کاربردهای کنترل محور هم ما گزینه های متعددی رو میتونیم ببینیم و بهشون اشاره بکنیم. یا تو سیستم هایی که مثلا برای کنترل کارخونه ها ساخته میشن، سیستم هایی برای کنترل فرض کنید خودرو یا حالا هر چیز دیگه ساخته میشه، اینا دیگه اسمش رو خودشه، یعنی که سیستم کنترل هستن، همشون کاربردهای کنترل محور. اما نهایتاً مقوله‌ای که به عنوان کاربردهای اطلاعات محور ازشون یاد میشه، Information Oriented Applications، کاربردهای اطلاعات محور، خود اطلاعات و اقلام اطلاعاتی اینجا اهمیت ویژه‌ای دارن و اساساً اون کاربرد برای خود همون اطلاعات شکل گرفته. مثلا وقتی ما یک وبسایتی رو ایجاد می‌کنیم، یه وبسایت اطلاع رسانی، مثلا وبسایت یک روزنامه، یک خبرگزاری، یا حتی وبسایت خبری یک نهاد، یا حالا اصلا وبسایت‌هایی که آرشیو انواع مختلف اطلاعات هستن، اینا چون اصالت کارشون با خود اطلاعات و کار اطلاع رسانی انجام میدن، میتونن به اون اپلیکیشن‌های اطلاعات محور تلقی بشن. کتابخونه ها، آرشیف ها، اینا همشون جنس کاربرد های اطلاعات محور دارن. یعنی بین اون چهارتا وقتی شما به اصل قضیه نگاه میکنید، میبینید که برای هدف اطلاعات شکل گرفتن و کارشون رو انجام میدن. خب حالا شما اینو باید در نظر بگیرید که این مقوله های اطلاعات کنترل، ارتباطات و محاسبات، اینها در ترکیب با هم دیگه هم استفاده میشن. صدا ما به این میگیم ترکیب مؤلف محور. یعنی شما یه جاهایی میبینید که اطلاعات داره برای اطلاعات استفاده میشه. مثلا بحث متادیتا ها یه مقوله اطلاعات برای اطلاعاته، اطلاعاتی که در مورد سایر اطلاعات میشه گفت تهیه میشه و کنار اونها قرار داده میشه، به اینها میگن متا اینفورمیشن، یا مثلا در سطح دیتا اگر باشیم بهش میگن متا دیتا. اینا در مقوله اطلاعات برای اطلاعات صحبت میشه. مثلا فرض کنید اطلاعاتی که در خصوص نحوه نگهداری کتاب‌ها در یک آرشیو یا کتابخونه وجود داره، اینا اطلاعات برای اطلاعات هست. خب حالا ما میتونیم کنترل برای کنترل داشته باشیم. مثلا شما یک نرم افزار رو تصور بکنید داخل سیستم عامل، خود سیستم عامل برای کنترله، بعد مثلا نرم افزاری وجود داره برای مثلا کنترل یک سخت افزار خاص، اونم داخل سیستم عامل. اینجا میشه کنترل برای کنترل. یا مثلا ارتباطات برای ارتباطات میتونید داشته باشیم. مثلا شما دارید از یک سویچ استفاده میکنید برای برقراری ارتباطات، داخل خود سویچ هم مکانیزم ارتباطی وجود داره. اینجا ارتباطات برای ارتباطات هست. و محاسبات برای محاسبات، مثلا دارید یک برنامه رو اجرا میکنید، داخل همون برنامه باز یه سازوکار محاسباتی دیگه هست، یه سابروتینی هست، یک روال یا فانکشنی هست که اون هم داره کار محاسبه انجام میده، ولی برای اون محاسبات سطح بالاتر. خب حالا ببینید، مثلا وقتی میگیم اطلاعات برای کنترل، این خیلی واضحه. قبلا هم در مورد صحبت کردیم که اساسا کنترل با اطلاعات انجام میشه. حالا کدوم مقوله‌های اطلاعاتی و اقلام اطلاعاتی رو باید داشته باشیم برای مثلا کنترل یک دستگاه خاص، یا مثلا برای کنترل انسان، یا حالا هر چیز دیگه؟ اینجا در مورد اطلاعات برای کنترل داریم صحبت میکنیم. خب اطلاعات برای ارتباطات هم مشخصه. اطلاعات برای ارتباطات مثلا مشخص کنندیه. فرض بفرمایید اطلاعات آی پی سیستم فرستنده و سیستم گیرنده. اینجا آی پی ها اطلاعاتی هستن که هدف از اون اطلاعات مقوله ارتباطاته. یا مثلا مک آدرس ها، یا اطلاعاتی که شما توی هدر ها ثبت میکنید کلن و موقع ارسال پکت ها از اون استفاده میکنید. یا خود پکت رو اصلا میتونید بگیرید پکت اطلاعاتی است برای برقراری ارتباطات. و همینطور موضوع اطلاعات برای محاسبات. مثلا الگوریتم یه اطلاعاتی برای محاسبات، از الگوریتم استفاده میشه برای انجام محاسبات. حالا خودش در قالب اطلاعات خود الگوریتم، ولی برای چی استفاده میشه؟ برای انجام محاسبات. خب حالا توی مقوله کنترل، ما میتونیم کنترل برای اطلاعات داشته باشیم. مثلا وقتی که در یه سازوکار آرشیو میان، مثلا این کتاب مقاله است یا هر نوع سند دیگه ایه، این اسناد رو به لحاظ فیزیکی مثلا بررسی میکنن که نقصی نداشته باشن و اگه نقصی دارن ترمیم بشن. یا مثلا اطلاعات درست رو از اطلاعات نادرست ما میخواییم تفکیک بکنیم، بذاریم کنار، مثلا میس اینفورمیشن ها رو از اینفورمیشن های درست کنار بذاریم، جدا بکنیم. این تفکیک انواع اطلاعات یه نوع مقوله کنترل برای اطلاعات به حساب میاد. کنترل برای ارتباطات، خب اتفاقا یه بخش مهمی از کنترل برای ارتباطاته. یعنی اون جایی که ما میخواییم این رو کنترل کنیم که چه اطلاعاتی به چه کسی برسه به چه کسی نرسه. اینجا کنترل برای ارتباطات. یا شما مثلا داخلی دستگاه سویش که یک وسیله ارتباطی هست نگاه کنی، خب یه عالمه موجودهای کنترلی میبینید که در واقع داره تلاش میکنه که اون جهده درست اطلاعات از طریق این مکانیزم کنترلی رقم بخوره. و مقوله کنترل برای محاسبات هم در واقع اجرای الگوریتم ها، اجرای برنامه ها دقیقا با سازوکار کنترله. شما دیگه بر معماری کامپیوتر این رو به خوبی میدونید که ما داخل سی پی یو یه واحدی داریم به اسم سی یو، کنترل یونیت، و اصلا اجرای برنامه توسط کنترل یونیته. خب کل سیستم که سیستم محاسباتیه، ولی داخل سیستم محاسباتی میبینیم که یک چارچوب و کارکرد کنترلی جاسازی شده که از اون داره برای روند کار استفاده میشه. خب حالا بریم توی ارتباطات برای ارتباطات. در ارتباطات برای اطلاعات، مثلا جایی که هدف اینه که یه مقوله اطلاعاتی از یه نقطه به نقطه دیگه منتقل بشه، یعنی شما نیت اصلیتون خود اون اطلاعاتی که اینجا داره جا به جا میشه، مثلا فرض کنید یه پیامه، اینجا از سازوکار ارتباطات مثلا استفاده میکنیم که اون اطلاعات رو جا به جا بکنیم. خب این هم از یه گزینه است. گزینه دیگه ارتباطات برای کنترله که این هم برامون آشناست. مثلا جایی که بین کنترل کننده و کنترل شونده میخواد فرمان ارسال بشه، یا برعکس از کنترل شونده به کنترل کننده میخواد فیدبک ارسال بشه، اینجا از ارتباطات استفاده میکنیم. هدف از ارتباطات خود کنترل هست. و ارتباطات برای محاسبات، باز اینو شما میتونید در هر ساختار محاسباتی ببینید که بین ماژول های مختلف سیستم محاسباتی ما نیازمند مقوله ارتباطات هستیم که بتونه این کار انجام بشه. مثلا زمانی که داریم از چند تا ماژول سریال استفاده میکنیم تو محاسبات، خب خروجی اولی باید به ورودی دومی وصل بشه، خروجی دومی به ورودی سومی باید وصل بشه، این اتصالات با سازوکار ارتباطات رقم میخوره. یا مثلا توی حالتی مثل محاسبات ابری، کلاود کامپیوتینگ، که اصلا ارتباطات اونجا یک پایه اساسیه، شما میخواید تو محاسبات اطلاعات رو بفرستید یه جای دیگه، این محاسبات روش انجام بشه بعد نتیجه براتون برگرده، خب اینجا نیازمند محاسبات هستید. در واقع ارتباطات رو برای محاسبات استفاده میکنید. اما در خود محاسبات، خب محاسبات برای اطلاعات، جاهایی که مثلا ما داریم چکیده نویسی انجام میدیم، یا میخواییم خلاصه سازی متن انجام بدیم، یا ترجمه متن میخواییم انجام بدیم، هدف اون خود اون مقوله اطلاعاتی است. ولی روش ها، ابزار ها و امکانات محاسباتی میاد کمک میکنه که این کارها برای اطلاعات انجام بشن. اینها نمونه های محاسبات برای اطلاعات به حساب میان. محاسبات برای کنترل که این هم کاملا واضحه، اساسا رکن فرعی محاسبات برای رکن اصلی کنترل کار میکنه، جایی که ما میخوایم خود کنترل کننده در واقع اطلاعات ورودی رو دریافت کنه و اطلاعات خروجی که فرمان هست رو تحویل بده، خب اینجا دقیقا داره سازوکار محاسباتی انجام میشه، نیتش هم کنترل هست. بحث محاسبات برای ارتباطات داریم، مثلا دستگاهی مثل سویچ و راوتر رو نگاه کنید که داخلشون برای هدف ارتباطات باید محاسباتی انجام بدن، مثلا چکسام باید حساب کنن، یا مثلا باید آدرس مقصد رو دریافت کنن و مسیر بین مبدأ و مقصد رو استخراج بکنن، خود فرآیند مسیریابی یک نوع کار محاسباتیه. و در نهایت محاسبات برای محاسبات که این هم دیگه واضح هست، مثلا در درون یک الگوریتم شما یک الگوریتم دیگه رو باید ران کنید که اون کار اصلی الگوریتمتون به نتیجه برسه، یا خود سیستم محاسباتیتون یه فرم سلسله مراتبی داره که درون هر سیستم محاسباتی باز یک سیستم محاسباتی دیگه وجود داره. خیلی خوب، اینها همشون بلا استثناء در واقع استفاده میشن، کاربرد دارن. تاکید ما رو این مقوله از این جهته که یه وقت این تصور پیش نیاد که اگر جایی مثلا صحبت از محاسبات شد، یعنی هیچ نقشی از اطلاعات و کنترل اینها دیگه نمیبینیم، اینجوری نیست اتفاقا. اینها همچنان میتونن به هم دیگه سرویس بدن و تقریبا همه کاربردهای واقعی به شدت از ترکیب مؤلفه محور دارن استفاده میکنن، از سطوح بسیار خرد، یعنی شما در سطح دیوایس و چیپست دارید این قضیه رو، تا بالاترین سطوح که حالا میتونه سیستم های جهان شمول و جهان گستر رو در بر بگیره. لذا خوبه که این مقوله هم همیشه در ذهنمون باشه و ازش استفاده کن. اما مسئله طراحی و تحلیل کاربردها، قاعدتا اگر با نگاه مهندسی به فضای سایبر نگاه کنیم، قاعدتا نیازمند این هستیم که برای هر زمینه‌ای که لازم هست بتونیم کاربرد طراحی کنیم، طراحی اپلیکیشن. دقیقا هم با همین نگاهی که عرض کردم، این اپلیکیشن هم میتونه سخت افزار باشه، میتونه نرم افزار باشه، میتونه چیز کوچیکی باشه، میتونه چیز بزرگی باشه. به هر حال از نگاه مهندسی فضای سایبر با شکل دادن به کاربردها به وجود میاد و بست پیدا میکنه. وقتی میخواد کاربردی طراحی بشه یا حتی کاربرد موجودی رو میخواییم تحلیل بکنیم، لازمه که به یک سری سوالات پایه پاسخ بدیم. این پرسش های پایه باز تو همون چهار تا محور دستبندی میشه: پرسش های اطلاعات محور، پرسش های کنترل محور، پرسش های ارتباطات محور و پرسش های محاسبات محور. توی پرسش های اطلاعات محور در واقع ما از دو چیز باید سوال بکنیم: یک، اطلاعات چیه؟ تو این مسئله مورد نظر ما معنای این اطلاعات چیه؟ اطلاعات در واقع حالا اگر جسمی رو به اون اطلاعات تصور بکنیم، روحش میشه همون معنای اطلاعات. خب ابتدا باید به این دو سوال پاسخ داده بشه که اطلاعات چیست، معنا چیست. بعد پرسش های کنترل محور رو داریم که کنترل کننده کیه، کنترل شونده کیه، فرمان چیه و فیدبک چیه. یعنی این هم، این چهار تا سوال هم در خصوص مقوله کنترل باید پاسخ داده بشه. البته خود متغیر کنترل یا متغیرهای کنترل هم اینجا مورد بحث هستن که در ذیل تشخیص کنترل کننده و کنترل شونده، متغیرهای کنترل هم شناسایی میشه. پس در حالت کنترل محور چهار سوال: کنترل کننده، کنترل شونده، فرمان، فیدبک. پرسش های ارتباطات محور باید به این پاسخ بده که مبدا چیه، مقصد چیه، پیام چیه، رسانه چیه. پیام همون اطلاعاتی هست که میخواد منتقل بشه، رسانه هم کانال و محیطی هست که انتقال توش انجام میشه. که برای ارتباطات این چهارتا باید حتما دقیقا روشن بشن. نهایتا توی پرسش های محاسبات محور ما باید بپرسیم که ورودی چیه، خروجی چیه، پردازش چه چیزی هست و نهایتا حافظه اینجا چیه و چه جایگاهی رو بازی میکنه. خب حالا هر کس بخواد یک اپلیکیشن یا کاربردی رو طراحی بکنه، باید مراحلی رو دنبال کنه که اینو ما تحت عنوان فرایند تحریزی کاربرد ازش یاد میکنیم. در واقع سه مرحله کلی داره که هر کدوم از این سه مرحله زیر مرحله هایی براشون وجود داره. اولین چیزی که باید برای هر کاربرد مشخص بشه اینه که هدف کاربرد رو مشخص کن. این کاربرد قراره چه نتیجه‌ای رو رقم بزنه، قرار چه اتفاقی رو در عالم به وجود بیاره، چه تغییر رو میخواد حاصل بکنه، اینها رو در واقع توی هدفش روشن خواهیم کرد. بعد از این هدف کاربرد روشن شد، محور کاربرد هم باید تعیین بشه. یعنی بالاخره هر کاربردی یا اطلاعات محوره یا کنترل محوره یا ارتباطات محوره یا محاسبات محور، این رو باید روشن کنیم که سطحش معلوم بشه. بعد از اینکه محور مشخص شد، حالا میریم ارکان رو مشخص میکنیم. اول برای رکن اطلاعات تعریف اطلاعات رو داریم، بعد برای رکن کنترل تعریف منابع و مقاصد، فیدبک ها و فرمان ها. اینجا در واقع انجام میشه. بعد در رکن ارتباطات تعریف حسگرها، کنشگرها، مبدأ و مقصد، پیام و رسانه، اینها باید روشن بشن. و در نهایت در رکن محاسبات تعریف پردازش و تعریف حافظه، که در واقع توی تعریف پردازش شما ورودی، خروجی و در واقع تابعی که بین ورودی و خروجی ارتباط برقرار میکنه رو هم مشخص میکنید. خب وقتی این ارکان برای اون کاربرد تعریف شد و جزئیاتش مشخص شد، حالا در گام سوم ما گام تجمیع رو داریم. مرحله تجمیع در گام سوم که تبیین یک پارچه سازی مؤلفه است، که حالا چطور این ارکان چهارگانه اطلاعات، کنترل، ارتباطات، محاسبات برای تحقق هدف با محوری که مشخص شده در واقع با هم همکاری خواهند کرد. اینا باید یک فرآیند تجمیع روشون اتفاق بیفته و در نهایت فرآیند استفاده، که اینجا باید روشن بشه چگونگی بهره برداری از اون کاربرد چیست و جزئیاتش رو باید روشن بکنیم. خب پس به طور خلاصه مرحله اول شامل تعیین هدف و محور، مرحله دوم شامل تعیین ارکان اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات، و مرحله سوم شامل تجمیع و استفاده خواهد بود. خب به عنوان مثال فرض کنید ما میخواییم یک شبکه اجتماعی بسازیم، که حالا به طور کلی میتونیم بهش بگیم شبکه اجتماعی مجازی یا همون virtual social networks، که قاعدتا حداقل از اسم و ظواهرش برمیاد که یک رویکرد ارتباطات محور روش سوار شده. خب اینجا اول هدف رو روشن میکنیم. اگر واقعا نیت ما ارتباطات هست، پس هدف میشه برقراری ارتباط بین کاربران، مثلا برای ارتقای کمیت و کیفیت روابط جمعی. این هدف رو تعریف میکنیم. خب قاعدتا از دل این تعریف هدف محور در میاد که محور ارتباطاته. خب حالا اینجا چه اطلاعاتی وجود داره؟ این که در شبکه اجتماعی چه اطلاعاتی وجود داره، خب باید فهرست کنید، یه لیست بلند بالایی از اطلاعاته. حداقلش مشخصات افراد هست، دوستان و آشنایان اون فرد هست، فعالیت هایی که فرد انجام میده و پیام هایی که ارسال میکنه دیگه. حالا شما هر آن چیزی که به اون اقدام اطلاعاتی توی یه شبکه اجتماعی در جریان هست رو میتونید اینجا فهرست بکنید. خب کنترل چیست اینجا؟ کنترلی که در واقع اعمال میشه مدیریت ارسال و دریافت پیام هاست، که پیامی که فرد ارسال میکنه درست دریافت بشه. نمایش گزینه‌ها و فهرست ها، اون جایی که حالا فرد باید انتخابی انجام بده به عنوان کاربر، گزینه‌های مربوط بهش نشون داده بشه. یا مثلا جایی که ریکامندیشن ما داریم به فرد، مثلا دیدید توی اینستاگرام یا فیسبوک و اینها یک پیشنهادی فرد میده که مثلا تو میتونی با این افراد هم ارتباط بگیری، اینها رو هم فالو بکنی. اینا در واقع همش مکانیزمای کنترلی به حساب میان. متأخر خب تو این تعریفی که داریم، یعنی وقتی ما روی کرده ارتباط محور در نظر گرفتیم، این کنترلی مقوله فرعی میشه، یه اصالت نداره. خب ارتباطات گفتیم اینجا باید مشخص بشه که در چه قالبی حالا قراره این مطالب منتقل بشن. قالب مثلا متن و تصویر و صدا، در واقع اون حسگرها و ترانسدیوسرهای ما با این اقلام سر و کار دارن. مثلا کانال ارتباطی رو هم مثلا میگیریم همین بستر اینترنت و وب. پس نوع پیام و کانالش هم اینجا تعریف میشه. نهایتا برای محاسبات مثلا اجرای برنامه هاست. مثلا اجرای برنامه این که هر لحظه مثلا تعداد لایکی که یک پست خورده رو باید نگهداری بکنه، یا مثلا برنامه رو اجرا میکنه برای اینکه تشخیص بده هر فردی احتمالاً میتونه با چه کسان دیگه‌ای در ارتباط باشه که بعد میخواد اینها رو به فرد پیشنهاد بده. اینجا خب از محاسبات استفاده میکنه. آیا خب یه بخش مهمی از محاسبات اینجا بحث حافظه است، نگهداری پیام‌ها و فهرستایی که کاربران ایجاد میکنن و کلاً اون اطلاعاتی که مربوط به اکانت‌ها و پروفایل‌های افراد هست، خب اینها باید توی حافظه ذخیره بشه. که اتفاقا توی شبکه‌های اجتماعی یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات جدی همین حجم بالای اطلاعاتیه که باید نگهداری بشه و همیشه محدودیت حافظه میتونه چالش جدی برای سیستم‌های این چنینی ایجاد بکنه. خب حالا وقتی می‌خوایم اینو تجمیع کنیم، این اپلیکیشن رو بسازیم، قالب این اپلیکیشن موقع پیاده سازی مثلا بیشتر دیده میشه که به جای اینکه دستگاه سخت افزاری ساخته بشه دست مردم داده بشه، باید یک نرم افزاری ساخته بشه، مثلا به صورت یک وبسایت که آدرس مشخصی هم داشته باشه. حالا ایجاد اون سخت افزاری که این پایگاه وب رو بتونه اجرا بکنه، تجهیزات لازمی که داره، حالا صف و ستادی که باید براش تشکیل بشه، شما کارمند و کارگر و نیرو و مدیر رو اینها باید خلاصه استخدام بکنید که کارها رو انجام بدن. یعنی میبینید تو تجمیع ما کلی فرآیندهای مدیریتی و اقتصادی و فنی و اینها داریم که خب زمانی که گام‌های یک بعد درست انجام شده باشه، تکلیف مشخص باشه، اینها هم دیگه میدونن چی کار باید بکنن و در واقع برای رسیدن اون هدف دیگه از امکاناتشون استفاده خواهند کرد. در نهایت چگونگی استفاده از اپلیکیشن هم روشن میشه که خب حالا هر کاربری میخواد از این استفاده کنه، باید وارد شه، یک حساب کاربری بسازه، به حسابش وارد بشه، فعالیت انجام بده و اینها، که یه کار جزئی تری براش باید تعیین بشه. خب این یه نگاه بود، نگاه به طراحی یک شبکه اجتماعی یا حتی یک پیام رسان که رویکردش ارتباطات محوره. اما دقت بفرمایید همین مقوله میتونه با رویکرد کنترل محور هم طراحی بشه. خب اصلا اینجا وقتی که میگیم رویکرد کنترل محور، دیگه هدف برقراری ارتباطات مؤثر اجتماعی و اینها دیگه نیست. نگاه طراح از اول اینه که من میخوام روی کاربران خودم اشراف اطلاعاتی داشته باشم، لذا محور نگاهش میشه محور کنترل. خب شما اینجا توی مقوله های زیر ساختی خیلی میشه گفت تفاوتی رو نمیبینید، یعنی اطلاعات تقریبا همون هاست، منتها تو کنترل مثلا دریافت واکنش به پیام ها هم اهمیت داره. اینکه مثلا یک کسی یک پیامی رو لایک میکنه، یه پستی رو لایک میکنه، یا مثلا ری توییتش میکنه، مجددا فوروارد میکنه، یا حتی ارسال پیام ها و پیشنهادهایی که به سیستم صورت میگیره یا به کاربر ارسال میشه، اینا همش توی اون جنبه کنترل. یعنی شما نگاهتون که میشه نگاه کنترل، و قاعدتا یک سری تفاوت ها توی ساختاری که برای سیستم دیدید و خدماتی که ارائه خواهید کرد متناسب با مقوله کنترل تغییر پیدا میکنه. خب همینطور برای ارتباطات و حتی برای محاسبات، مثلا ذخیره و بازیابی سوابق اینجا اهمیت پیدا میکنه که ببینن یک فردی در طول زمان مثلا از اون سیستم چجوری استفاده کرده، چه نوع پستی گذاشته، نوع تحلیلی که روی انواع پست ها صورت میگیره مؤثر هست برای تقسیم بندی ها و تصمیم گیری هایی که در مورد فرد میخواد توی مراحل بعد انجام بشه. اما در مجموع بحث تجمیع و استفاده هم مثل همون حالت قبل صورت میگیره. پس این خیلی اهمیت داره، این که تاکید میکنیم هدف و محور اپلیکیشن باید اول روشن بشه، چون شما ارکان رو دارید، ارکان تغییری نمیکنن، ولی نحوه استفاده از ارکان و اینکه چه سرویسی رو از ارکان دریافت بکنیم، اینها متناسب با هدف و محور میتونن تغییر پیدا بکنن. بنابراین این جزئیات هم حتما باید مورد توجه قرار بگیره. خب اما در نهایت بحث سازمان کاربردها رو هم اشاره بکنیم. در خصوص سازمان کاربردها در واقع نکته اینه که کاربردها چگونه در نسبت با همدیگه تعریف میشن و در کنار هم میشه از اونها استفاده کرد. یکی از خب متداول ترین روش های سازماندهی کاربردها مدل لایه‌ای هست که با لایه بندی کاربردها اینجا ما سر و کار داریم. یعنی مثلا شما یک کاربرد یک اپلیکیشن پایه ایجاد میکنید، روی اون اپلیکیشن یک اپلیکیشن دیگه سوار میشه، روی اون اپلیکیشن باز یک اپلیکیشن دیگه دارید، همینطور لایه به لایه میرید بالاتر. طبیعیه که هر چقدر اپلیکیشن پایه ای تر و پایینی تر باشه، اون اپلیکیشن از نظر فعالیت های مربوط به مسئله مورد نظر ما زیربنایی تر به حساب میاد و احتمالا پیاده سازی پرهزینه تر و پیچیده تری هم هست. و هرچقدر کاربردها لایه های بالایی تری رو شامل میشن، اینها سریعتر قابل توسعه هستند، ساده تر قابل توسعه هستند و میتونه در واقع با هزینه کمتری شکل بگیره. ببین مثلا میتونیم اینجوری بگیم، اگر اینترنت رو شما کلمونی کاربرد تصور بکنید، اینترنت روی همین زیر ساخت چهارگانه که عرض کردیم ایجاد میشه. خود اینترنت یک پدیده ارتباطی صرف نیست، یه اپلیکیشنه، یه اپلیکیشنی که از اطلاعات، کنترل، ارتباطات، محاسبات داره استفاده میکنه. حالا وقتی اپلیکیشن اینترنت رو به وجود آوردید، بعد روی اپلیکیشن اینترنت یه اپلیکیشن دیگه به اسم وب به وجود میاد که در واقع یک جزئی از اینترنت، یا حتی میتونیم دقیق‌تر بگیم یک نوع سرویس از اینترنت هست که حالا به نمایش صفحات وب و مقولات از این دست ارتباط پیدا میکنه. خب ما میایم رو همین وب یه سوشال نتورک به وجود میاریم و روی سوشال نتورک مثلا شما اپلیکیشن ووتینگ میذارید که باهاش بتونید رأی گیری انجام بدید. پس میشه لایه به لایه اپلیکیشن ها رو هم قرار داد و ساختار پیچیده تری رو ایجاد کرد. اگر این روش لایه‌ای نباشه، خب مثلا ما یه ووتینگ اگه میخوایم ایجاد بکنیم، باید بریم از 0 تا 100 دوباره یه زیرساخت شبیه اینترنت به وجود بیاریم، شبیه وب درست کنیم و شبیه سوشال نتورک، تا نهایتا بتونیم ووتینگ رو به وجود بیاریم. ولی وقتی لایه‌ای استفاده میشه، لایه پایینی داره به لایه بالایی خدمات میده و لایه بالایی از خدمات لایه پایینی استفاده میکنه. ظرفیت هایی هم که لایه بالایی وجود داره محدود میشه به امکانات و ظرفیت هایی که توی لایه پایینی وجود داره و گذاشته شده. خب البته یه نوع دیگه هم از سازمان کاربرد ها میشه تصور کرد، سازمان سلسله مراتبی برای کاربرد ها هم امکان پذیره. یعنی شما یه کاربرد بزرگی داشته باشید که ذیل اونها مثلا یه تعدادی کاربرد دیگه هم وجود داشته باشه، باز داخل هر کدوم از اون کاربرد ها کاربرد های دیگه وجود داشته باشه. این هم نوع دیگه از مدل کاربرد ها هست. مثلا یک کامپیوتر رو اگر تصور کنید، یه سرور رو تصور کنید، معمولا با این سازوکار ساخته میشن. این الان هر ماژولی که روی مادربرد کامپیوتر شما هست میتونه به عنوان یک کاربرد تلقی بشه. باز خود مادربرد مثلا فرض کنید ما یه دونه کاربرد بگیریم، هارد دیسک و یه کاربرد بگیریم، باز این کاربردها در قالب در واقع نهایی تجمیع میشن به صورت یک کاربرد دیگه در میان. و اینم در واقع یک نکته مهم میتونه باشه، چون این طراحی کاربرد بیشتر شکل بالا به پایین داره، یعنی از قبل اون کاربرد بزرگتر رو کسی شناسایی کرده، حالا برای اینکه اون محقق بشه بررسی میکنه ببینه که زیر کاربردهایی که نیاز داره چیه و زیر کاربردها چیه، این اپلیکیشن، ساب اپلیکیشن، ساب ساب اپلیکیشن، همه اینا رو تعریف میکنه و به این شکل رو ایجاد میکنه. منتها خب مدل لایه‌ای یه مقدار متفاوته، مدل لایه‌ای از این جهت فرق میکنه که شما معمولا مدل رو پایین به بالا طراحی میکنین، یعنی ممکنه که به اون کاربرد مرحله نهایی کسی حتی توجهی نداشته باشه، تو مرحله اول یه کاربرد عمومی رو داره در لایه ابتدایی تشکیل میده، اونی که تشکیل داد بعدن مثلا با استفاده از قواعدی که از اون کاربرد میشناسه میتونه یه کاربردی روی اون بنا بکنه. و خب این هم استفاده خاص خودش رو قطعا خواهد داشت. خب در مورد مقوله کاربرد خیلی کتاب خاصی نیست، یعنی اگر بخوام حالا به دوستان منبعی معرفی کنم که از اون بحث رو دنبال کنن، بیشتر خب حتی میشه اینجوری ادعا کرد یعنی کتابی نیست، ولی واقعا تمام کتابایی در خصوص طراحی و تحلیل سیستم ها نوشته شده در مورد فرض کنید مثلا بحث مهندسی نرم افزار، کتابایی که داریم در خصوص در حوزه علوم انسانی، کتابایی که مربوط به مدیریت سازمان میشه، ساختار سازمان، اینها میتونه به عنوان مراجعی برای فهم مقوله کاربرد و پیاده سازی اون مورد استفاده قرار بگیره. ولی واقعیت جدی این هست که مقوله کاربرد خیلی مقوله واقعا مقوله هست که خیلی بهش کم توجه شده توی فهم فضای سایبر و استفاده از اون. بیشتر کاربرد رو بدیهی دونستن و سعی نکردن که از دید کاربرد حالا بیان فضای سایبر رو مطالعه کنن و ابعاد اون رو مشخص بکنن. ولی واقعیت اینه که خب با این تغییراتی که در سامانه علوم و سیستم فکری داره شکل میگیره، که علوم ذیل دانش سایبرنتیک و دانش فیزیک تفکیک میشن و روابطشون استخراج میشه، خب اینجا نگاه کردن به مقوله کاربرد بسیار مقوله مهم و ضروری هست. با این وجود خب خود کتاب نوویکوف سایبرنتیکس فرام پست تو فیوچر نکاتی داره که حالا در کل کتاب وقتی مطالعه میکنی یه جاهایی هم به بحث کاربرد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اشاره میکنه. ولی عرض کردم دوستان اگر میخوان حرفه ای رو قسمت کاربرد تمرکز بکنن، توی مباحث فنی بحثایی در خصوص مهندسی نرم افزار و طراحی و تحلیل سیستم ها هست شاید مهمترین مباحث این قسمت به شمار بیاد. و توی نگاه علوم انسانی هم حوزه های مدیریتی در رشته مدیریت درس هایی مثل همون تئوری سازمان، ساختار سازمان ها و مواردی از این دست میتونه برای انجام این مطالعات کمک بکنه. به هر حال این موضوعی بود که میخواستیم تو این جلسه اجمالا بهش بپردازیم و به امید خدا حالا از نظر مطالب پایه و بیسیک الان دیگه هم با زیر ساخت آشنا هستیم، هم با لایه کاربرد آشنا هستیم، دیگه حالا میتونیم بریم سراغ جنبه های سطح بالاتری در فضای سایبر که حالا نسبت بین فضای سایبر و انسان رو مشخص بکنیم، نسبت بین فضای سایبر و جامعه رو مشخص بکنیم، بعد نسبتش با قدرت، نسبتش با امنیت، اینها رو میشه تبیین کرد. منتها قبل از اون یه ضرورتی هم داریم که حتما در مورد شیوه مدل سازی فضای سایبر هم باید صحبت بشه، اینکه فضای سایبر از مدل های مختلفی امروز داره بهره مند میشه و مدل های مختلفی رو برای فضای سایبر ارائه کردن، از جمله مدل دو فضایی، مدل امتدادی و حالا انواع دیگه مدل هایی که توی مقالات و کتاب ها توی این سال ها بهش اشاره شده. انشالله اینها رو ما در جلسه بعدی در مورد صحبت میکنیم و حالا تا این چند جلسه ای که تا این تایی ترم خواهیم داشت این مباحث رو انشاءالله تکمیل خواهیم کرد. اول خیلی متشکرم از دوستان که توجه کردید. اگر سوالی یا نکته‌ای هم دارید بفرمایید که بنده خدمتتون باشم. خواهش میکنم. انشاءالله شما صحیح و سلامت باشید و روزهای خوبی رو پشت سر بگذارید به امید خدا. بسیار عالی. پس من فعلا دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم. به امید خدا. خدا نگهدار شما.